بخشنده قدرت و توان می گیرد.
عزیزان شنونده ویژه برنامه ارمغان، همچنان با این ویژه برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو معارف. یکی از کارهای بسیار شایسته گرامی داشتن یاد و خاطره شهدای عزیزمون هست. اگر امروز دور همدیگه جمع میشیم و ذکر و یاد اهل بیت علیهم السلام رو گرامی میداریم، اگر امروز هلهله میکنیم و شادی میکنیم، اگر امروز آرام هستیم و در امنیت کامل به سر میبریم در کشور عزیزمون ایران، و اگر قال الصادق و قال الباقر رو روی منبرهامون میگیم، از رحمت و مهربانی پیامبر اکرم صحبت به میون میاریم و در مورد سبک و سیره تربیتی این بزرگواران به راحتی و آسانی صحبت میکنیم، همه اینها رو مدیون قطره قطره خون شهدای عزیزمون هستیم. این دلاور مردان، مردی که جان خودشون رو در کف دست گرفتند و مخلصانه در میدان جهاد جنگیدند. در این قسمت از ویژه برنامه امروز ارمغان و در بخش کبوتران مهاجر همراه میشیم با روایتگری حجت الاسلام و المسلمین امیر رسولپور.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، زنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امانمان دادید، حریم امن خدا را نشانمان دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آنکه شهدا در قهقهه مستانهشان و شادی وصولشان نزد او روزی می‌خورند. سلام و ادب خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه ارمغان. عرض تبریک به مناسبت زادروز نبی مکرم اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و آقا امام صادق علیه السلام. امروز می‌خوایم از یکی از شجاع مردای سرزمین اسلامیمون روایت کنیم. امروز می‌خوایم یاد کنیم از دانشجوی شهید محمد فاضل، یکی از دلیر مردایی که در جریان تسخیر لانه جاسوسی حضور فعال داشت. شهید فاضل اهل سبزوار و دانشجوی ترم 4 مهندسی صنایع تو دانشگاه صنعتی شریف بود. این شهید بزرگوار علاوه بر تحصیل علوم دانشگاهی، مطالعات زیادی هم در زمینه تفسیر و اخلاق اسلامی داشت. موقعی هم که مشهد بودن همراه با شهید علم الهدا در درس مقام معظم رهبری شرکت می‌کردن. از همونجا بود که با شهید علم الهدا آشنا شدن. آقای کریمی، دبیر ستاد فرهنگی یادمان شهدای حویزه، از شهید فاضل جمله‌ای رو نقل می‌کنه که شهید فاضل در مورد تسخیر لانه جاسوسی گفته بود که اگر جاسوس‌های آمریکایی به اسارت ما در نمی‌آمدند، اکنون ما همچنان در اسارت آمریکا بودیم. ایشون همون اوایل جنگ به اهواز اومد. به محض اینکه شهید حسن باقری ایشون رو دیده بود، شهید فاضل رو به عنوان یکی از فرمانده‌های اطلاعات شناسی انتخاب کرد. شهید فاضل هم تو اون مدت تونست مأموریت‌های بسیار موفقی انجام بده. شهید فاضل به خاطر شناخت خوبی که از منطقه داشت، موقعی که فرمانده گروه اخلاص سوسنگرد بود، همراه شهید علم‌الهدا شد. شهید علم‌الهدا یکی از شهدای دانشجوی پیرو خط امام بود که نقش مؤثری تو جریان تسخیر لانه جاسوسی داشت. شهید فاضل به همراه شهید علم‌الهدا و تعدادی از دانشجوها تو این عملیات شرکت کردند. شهید محمد فاضل بعد از تسخیر لانه جاسوسی تو فروردین 59 در مسجد جامع سبزواری سخنرانی در بیان ماهیت پلید آمریکا داشتن. در اونجا بیان داشتن که هنوز موضوع آمریکا برای من جا نیفتاده است. چطوری است که امام شیطان بزرگ مینامدش؟ چگونه است که تمام رفتارهایش بر اساس یک سیاستی است که واقعا اگر ما به آن پی ببریم، خواهیم توانست خیلی از خطاهایمان را اصلاح کنیم، خیلی از کارهای خودمان را در آن رابطه درست انجام دهیم. آمریکا به عنوان یک مسئله اساسی برای ما از لحاظ عقیدتی هم مطرح است که عقیده و ایدئولوژی ما خارج از مسائل سیاسی نیست. همونطور که در زمان شاه مرگ بر شاه مردم را به وحدت می‌کشاند، اکنون این مرگ بر آمریکاست که سبب وحدت ملت خواهد شد. باید آنقدر در رابطه با آمریکا مطلب بدانیم و آنقدر طبق مکتب عمل کنیم که ناخودآگاه هم آمریکایی نشویم. سیاست آمریکایی این است که دولت را از مردم جدا کند. ایشون بعد در رابطه با تسخیر لانه جاسوسی میگه که این کاری که یک عده در دانشگاه کردن پیامد همان پیام شهدا بود که بعد از شاه نوبت آمریکاست. این یک واقعیتی بود که دانشجویان میخواستن مطرح کنند و آن این که ما نمیتوانیم با آمریکا به صورت مسالمت‌آمیز زندگی کنیم. در مقابل این شور، در مقابل این جوشش دوباره مردم و به قول امام در مقابل این انقلاب بزرگتر از انقلاب اول، البته بعضی شعار میدهند که امام این را برای تشویق گفت. نه، امام برای تشویق نگفت. امام حرفهایش سنجیده است، الکی برای تشویق حرف نمیزند، بلکه واقعا بزرگتر از انقلاب اول است. در مرحله اول شاه نمود عینی ظلم ها بود و عامل دست آمریکا، اما الان شاه رفته و با خود آمریکا طرفیم، رو در رو، مقابل به مقابل و ایستاده. معتقدیم که آمریکا قصدش بر این است و یا اصولا ماهیتش این است که میخواهد تضاد بین نیروهای مردمی ایجاد کند و برعکس میخواهد بین نیروهای ضد انقلاب وحدت به وجود بیاورد، وحدت با خودش و کشورهای اروپایی. این سیاست‌های پشت پرده آمریکاست. ایشون علاوه بر حضور در تسخیر لانه جاسوسی، بعدش به روشنگری نسبت به این واقع میپردازه تا مردم رو آگاه کنه. شهید فاضل همراه شهید علم‌الهدا و شهید علی حاتمی و شهید فرخ سلحشور که در تسخیر لانه جاسوسی نقش‌آفرینی کرده بودند، در عملیات نصر تو کربلای هویزه حسینوار جنگیدند تا اینکه مظلومانه به شهادت رسیدند. شادی روح امام و شهدا صلوات. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد و آل محمد، صل على محمد و آل محمد.
به پایان ویژه برنامه امروز ارمغان رسیدیم. یک بار دیگه فرارسیدن میلاد با سر سعادت رسول رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت محضر نورانی و مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف مقام معظم رهبری تمام مسلمین و شیعیان جهان و به ویژه شما شنوندگان عزیز و برومند ویژه برنامه ارمغان تبریک و تهنیت میگیم و با چند بیتی برنامه امروز رو به پایان میبریم. فروزان از دو مشرق در سحرگاهان، دو ماه آمد دو خورشید جهان افروز، در دو صبحگاه آمد محمد ای چراغ روشنی بخش جهان آرا، برافروز و برافروزان به نور خیش دلها را، ششم مولا، ششم رهبر، ششم هادی، ششم سرور، ششم فرمانده داور، ششم فرزند پیغمبر، تو ما را دانش آموزی، تو مهر عالم افروزی، تو برق اهرمن سوزی، تو در هر عصر پیروزی. از همراهی تک تک شما شنوندگان عزیز صمیمانه سپاسگزاریم. جز خدا کیست که در سایه مهرش برویم؟ رحمت اوست که هر لحظه پناه من و توست. عیدتون مبارک و خدا نگهدار.
تویی که بهانه تمام خلقتی، نبی رحمتی، تویی که نگین خاتم نبوتی، نبی رحمتی، رحمتی. یوسف و خضر و عیسی چه مشتاق تو، عالمی پر شد از عطر اخلاق تو، رشک جنت میشن گلهای باغ تو، چه بی همتایی پناه مایی ابد زهرایی، مدد یا مولا، مدد یا مولا، مولا. توی که بهار گلشن حقایقی، تو صبح صادقی، صادقی. توی که بهار گلشن حقایقی، تو صبح صادقی، منبر دار اجاز پیغمبری، دین حق زنده از مذهب جعفری. توی که وارث عزت حیدری، منبر داره اجاز پیغمبری، دین حق زنده از مذهب جعفری، تویی که وارث عزت حیدری، تویی روح و جان.
صبح شما عزیزان شنونده سبز و زیبا باشه، عیدتون مبارک. همچنان از رادیوی سراسری معارف، این رسانه دینی، در خدمت شما عزیزان هستیم. از فرصت استفاده کنم یک بار دیگه سال روز ولادت پیامبر مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام رو به ساحت مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه و مقام معظم رهبری و همه مسلمین جهان تبریک و تهنیت عرض کنم. خواهش میکنم برنامه بعدی یعنی گنج سعادت رو بشنوید.
ای که شدی طالب اسرار حق، بشنو و بشناس اشارات را، جرعی از جام معارف به نوش، گوش کن آیات و روایات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کن آن درس و عبارات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کن آن درس و عبارات را. گنج سعادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنانم که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو حوالی این ساعت هر روز از شبکه سراسری رادیو معارف دنبال میکنید و الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید. تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، زاد روز ولادت پر نور و خیر و برکت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و سلم و فرزند عزیزشون امام صادق علیه السلام رو، و امیدوارم که انشاءالله ما رهروان صادقی برای پیغمبر عالی مقام باشیم و شایسته نام مسلمانی. در خدمت شما بزرگواران هستیم تا انشاءالله حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استناد از آیات قرآن کریم و روایت اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که حواسمون باشه یک وقت گرفتار تهمت و اهل تهمت نشیم، حواسمون باشه یک وقت این رذیله رو در وجود خودمون و در زندگی خودمون راه ندیم، رذیله‌ای که ترور شخصیت، آبرو و اعتبار آدم هاست، رذیله‌ای که خدای نکرده اگر ما گرفتارش بشیم، این نشون دهنده اینه که گرفتار لقمه حرام شدم، گرفتار اخلاق حرام شدم، گرفتار فکر حرام شدم. حواسم باشه اگر خدای نکرده گرفتار این رذیله بشم، به این معناست که برتری هیچ فردی رو در هیچ نعمتی حاضر نیستم بپذیرم، هیچ وقت حاضر نیستم قبول بکنم که شاید او از من بهتر و شایسته تر بوده که این نعمت رو خدا در اختیارش قرار داده، تمام هم و غمم رو قرار میدم تا اون نعمت رو با حق حیثیت او، با نسبت دروغ به او ازش بگیرم، حتی به این قیمت که برای خودم هم حاصل نشه. حواسمون باشه رذیله‌ای رو استاد فلاح چند برنامه دارن برای ما مطرح میکنن که اگر دقت نکنیم این رذیله باعث میشه که ما گرفتاری مضاعفی در یک جزیره عذاب در جهنم پیدا بکنیم. سلام میگم خدمت شما جناب، تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم و میلاد با شکوه جناب خلق عظیم و حضرت صادق سلام الله علیه ما رو خدمت شما و همه عزیزان شنونده تبریک عرض میکنم و با چشم داشت از نیوشنده اقرا و نوشاننده قرآن و ایمان حضرت صادق سلام الله علیه، برکت بیکران، امان زمین و زمان و آسمان، انشاءالله بهترین ها رو خدای متعال به حق آقا رسول الله و آقا امام صادق سلام الله علیه برای شما عزیزان شنونده و خودم درخواست میکنم و انشاءالله بهترین ها رقم بخوره.
الهی خیلی متشکرم. حجا انواع تهمت رو بنا داشتید که تو این جلسه بفرمید.
بله. خب میشه اعتبارات مختلفی رو لحاظ کرد و اقسام و انواع متفاوتی رو برای تهمت یاد کرد، ولی توی دهه های اخیر به خصوص در ایران عزیز خودمون، من به نظرم سه تا تهمت اصلی خیلی برجسته کار کرده و تلفات گرفته: یک تهمت سیاسی، دو تهمت اخلاقی و سه تهمت اقتصادی، یا بفرمایید تهمت بددینی و تهمت بیدینی. در حوزه فردی، گروهی، خانوادگی، سازمانی، تشکیلاتی، کلان. و بدترین نوع تهمت توی حوزه فردی، تهمت به آدمای مؤمن و پاک، چه زن چه مرد، و در گروه ها گروه خانواده، که اگر خانواده‌ای مورد هجمه تهمت قرار بگیره، آینده یک جامعه رو بهش لطمه میزن، چون واحد مهم اجتماعی به حساب میاد خانواده. اگر کسی یک خانواده رو تهمت بزنه، حقیقتا با استعداد تیری رو زده و رها کرده که الان نمیشه گفت چقدر تلفات گرفته، که بعدن در جامعه خودش و خودش رو نشون میده. بدترین نوع تهمت در حوزه فردی به آدمای مؤمن و پاک، در گروه عرض میکنم به خانواده پاک و مؤمن و همچنین تشکیلات، و تلخترین، شکننده ترین تهمت، اونم تهمت به جامعه اسلامی و مؤمن و اشخاص و پیشوایان دینی، که مستحضر دیگه چقدر گلایه داشتن حضرات معصوم سلام الله علیه اجمعین و چقدر واسطه بعضی از حکام اذیت می شدن به جهت تهمت هایی که به حضرات معصوم سلام الله علیه اجمعین می زدن. همین مقدار بسنده می کنم راجع به انواع تهمت. اما علل و عوامل تهمت: یک، جهل، که قبلا هم گفتیم جهل عامل مشترک بین همه رذایل، اینجا هم از جمله تهمت. تندروی، توجیهگری بفرمایید. آدمای اهل تهمت حسابی استاد توجیهگری هستند. اگر قرآن رو به دستشون بدید توجیه میکنن، با این حال آیه نشون بدید، حدیث نشون بدید، حرف بزرگان کشور رو نشون بدید، باز اینا کار خودشون رو میکنن. و معمولاً چه آیه، چه حدیث، چه کلام بزرگان رو مصادره به مطلوب میکنن و مطابق با منظور خودشون تفسیر میکنن، یعنی تفسیر به رأی و مصادره به مطلوب. مستحضر دیگه چقدر زشته دیگه و چقدر بده دیگه. خب الان ما داریم کجا این حرف رو میزنیم؟ توی رادیوی معارف با صدای فطرت و فضیلتم داریم میگیم که این خوب نیست، نه برای اشخاص، نه برای گروه ها، نه برای احزاب، نه تشکلات و نه سازمان ها، حتی ما که توی رادیو معارف هستیم. عامل دیگه دروغگویی. عامل بعدی پنهانکاری. عامل بعدی در تهمت جاه طلبی. عامل بعدی زیاده خواهی، سهم خواهی، که اگر به اندازه بهش نرسه و دل بخواش نباشه غر میزنه. حسادت عامل دیگه. تلقی غلط. تلقی غلط از جمله از چی؟ از هدف و وسیله. از نگاه اهل تهمت هدف وسیله رو توجیه میکنه و به همین خاطر میرن سراغ تهمت.
بله.
آره. خیلی بدزبان، اهل تفسیق، و اصلا اینا تفسیق دیگران رو سواد میدونن. آره، اینم یه توهم دیگه ای هست که از جبهه جهل واسطه اینها بروز پیدا میکنه. به اسم حفظ و دفاع ارزش‌ها هر کار حرامی رو مرتکب میشن. به تعبیر آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، آدمایی که اهل تهمت و بهتان هستن خیلی وقیح تشریف دارن. حالا من روایتش رو برسیم براتون میخونم. به اسم ارزش‌های مذهبی و میخوان مثلا با نجاست تهمت دور تا دور یک ارزشی که پاکه بخوان رج رج حضورات تهمت رو بچینن، باز دلواپس اینن که اون ارزش وقت نجس نشه، متنجس نشه، که دم دستترین خطر برای اون ارزش و طهارت ارزش همین تهمته، همین اهل تهمته، چه دیگه نگردی. در بی تشخیصی آدمای اهل تهمت همین بس دیگه، و میخوان به ارزش‌های دینی یه خدمتی کنن، ولی با تهمت دارن این کار رو میکنن که اصلا خدمتم به حساب نمیاد. ما حق نداریم به اسم ارزش‌های دینی از پیش خودمون هر سبب با یک توهم جواز هر جور که بخوایم تو فضای حقیقی، مجازی، رسانه‌ای، روزنامه و جای دیگه بیاییم ورود کنیم و به دیگران
تهمت
بزنیم و حتی باهتوهم که در روایات اومده رو به معنای جواز بهتان بگیریم، نه عقل و دلیل و استدلال و حجت برای مبهوت کردن. حالا باهتوهم رو بگیریم بهتان زدن که انگار حضرات فرمودن برید اینا رو تهمت بزنید، ولی باهتوهم استدلال، عقل، حجت، دلیل، اینا رو مبهوت کنید.
مگه میشه اهل بیت علیه السلام ما رو به حرام دعوت کنه؟
به قول امام راحل، ما را رها کنید در این رنج بی حساب، با قلب پاره پاره و با سینه ای کباب. و دلیل دیگه و علت دیگه که اینا ورود میکنن در تهمت اینه که خیلی خودشون رو قبول دارن و معمولا با توپخانه تهمت به جان آدمایی میافتند که حقیقتا در صدد صدق محضند و دلشون میخواد که شریک منجی فضائل باشن، نه شریک قاتل فضائل. اصلا از صدق محض بفرمایید اینا بدشون میاد و دوست ندارن و اصلا اوقاتشون تلخه که بیان شراکت داشته باشن در نجات و هر شبت که رهایی. اینا معمول قبلا هم گفتم از رنگ و رخسار خبر میدهد، از
صفر ده،
از کلید واژه هایی که استفاده میکنن، از اوقات تلخی که دارن، عصبانیتی که دارن، ولی دم از عقل میزنن و بهانه میکنن دستاویزشونه. اصلا حال متکلم از کلامش پیداست. آره، از کوزه همان برون تراوت که دروس، و اینجا رنگ و رخسار خبر میدهد از سر ضمیر و انشاءالله که درست بشه و ما هیچ جا نبینیم در فضای حقیقی و نه خودمون نه دیگران. حالا تو قسمتی که قصد دارم درباره نظر امام راحل و مقام معظم رهبری عرض کنم، اونجا میبینید که چقدر خود حضرت آقا اصرار دارن که بعضی از رسانه ها حواسشون باشه ورود نکنن و رواج تهمت رو در جامعه اسلامی دامن نزن. به همین مقدار بسنده میکنم و وارد عنوان بهتان از منظر قرآن کریم میشیم. خب ماده بهت با مشتقاتش جناب اتابکی عزیز 8 مرتبه در قرآن کریم ذکر شده و ما الان مشخصا فقط میخواییم همین ماده رو با مشتقاتش بررسی کنیم. عرض کردیم جلوتر که وهمه هست، ماده افکم هست و هر چه که در دروغ و غیبت مفاهیم مرتبط به حساب می اومد اینجا هم مشترک. ولی برای اینکه طولانی نشه به همین مقدار بسنده میکنم. ماده بهت با مشتقاتش 8 مرتبه در قرآن کریم ذکر شده. 1. مبهوت شدن در بحث و جدل، که نو تقاضای قرآن اینه که طرف مقابلتون رو که اهل توحید نیست با تهمت اخلاقی از میدان در نکنید، بلکه با حجت و براهین عقلی او رو متحیر کنید و مبهوت کنید. اینجا هم داره بهته به معنای مبهوت کردن گرفته میشه. کجا؟ سوره بقره آیه 258. الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه، آیا ندیدی؟ خبردار نشدی؟ از حال نمرودی که خداوند بهش حکومت داده و با ابراهیم درباره پروردگارش اومده بود بحث جدل میکرد. از قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت، وقتی ابراهیم بهش گفت، یعنی به نمرود گفت که پروردگار من کسیه که زنده میکنه و یمیت میمیرانه، نمرود گفت منم زنده میکنم منم میمیرانم. از دو نفری که محکوم بودن گفت یکیشون آزاد میکنم و یکیشون رو میکشم. قال ابراهیم فان الله یأتی بالشمس من المشرق، خدا خورشید رو از مشرق میاره بالا، فأت بها من المغرب، تو اگر میتونی خورشید رو از مغرب بیار بالا که طلوع کنه. قرآن میگه فبهت الذی کفر. نمرود اینجا از حرف ابراهیم علیه السلام و برهان ابراهیم علیه السلام مبهوت شد، متحیر شد، دیگه حرفی برای جواب
نداشت.
نداشت. فبهت هم خانواده بهت به معنای مبهوت شدن، متحیر شدن، نه اینکه ابراهیم علیه السلام اونجا بهش تهمت زد و مثلا نمرود کم آورد نتونست باش بحث و جدل کنه. والله لا یهدی القوم الظالمین. این لجبازی نمرود خود ظلم بود، اینکه حق رو نمیپذیرفت خودش براش حجاب بود. خدای متعال دلش میخواد همه رو هدایت کنه با دعوت و با قبول اختیاری خود اونا، ولی نمرود راه نداد. وقتی نمرود راه نده یا هر کس به هدایت خدا راه نده، خدا چجوری بخواد هدایتش کنه؟ به خصوص کسی که حجاب ظلم رو مقابل خدا بگیره و راه نده به خدا. حجاب ظلم اینجا چی بود؟ راجب نمرود لجبازی،
لجاجه.
خدا هم گروه ظالم رو هیچ وقت هدایت
نمی کنه.
چرا؟ نقدن خود ظلمشون مانه است. درد بفرمایید؟
بله.
به گردن خدای متعال نندازیم. اینا راه نمیدن، که اگر به خدا راه میدادن هدایت میومد و نزول اجلال میکن. پس مورد اول که در قرآن یاد شده مبهوت شدن در بحث و جدله. مورد دوم مبهوت شدن به خاطر مرگ و عذاب ناگهانی. بل تأتیهم بغتتن فتبهتهم فلا یستطیعون ردها ولا هم ینظرون. میفرماید با مرگ، با آتش برزخ، به طور ناگهانی مبهوت میشن، یعنی نتیجه عملشون رو با گذر از این عالم و وارد نشأه خودشون و برزخ و قبر خودشون که میشن، قیامت خودشون رو اقامه میبینن، برپا میبینن. آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن اذا مات احدکم، هر وقت یکی از شما از دنیا میره فقط قامت قیامتو،
قیامتشون،
قیامت هر کس با خودشه. دقیق بفرمایید.
بله.
و توی روایتی فرمودن که انما الدنیا آخرتون، با این دنیایی که ما میشناسیم، الف لام در اینجا، با این دنیایی که ما میشناسیم در نفس الامر و حقیقت یک آخرتی است. کدام آخرت؟ الف لام نداره، معرفه نیست، نکره نیست. کی شناخته میشه و از ناشناسی در میاد؟ که آدم از این پرده حیات مادی بره کنار، آدم وارد میشه اونجا، مبهوت میشه، خودش رو میبینه مبهوته، کاراشو میبینه، عذابی رو که میبینه، اشتباهاتی رو که کرده، عملا مبهوت میمونه. بل تأتیهم بغتتن فتبهتهم فلا یستطیعون ردها ولا هم ینظرون. دیگه نمیتونه جلوی اون مرگ رو بگیره، دیگه نمیتونه جلوی اون عذاب رو بگیره و مهلت هم میخواد طبیعتا دیگه. خدای مهلت بده یا رب جهون منو برگردون دیگه. عملا این اتفاق نمیفته. چرا؟ یک بار در این دو روزگاری وقت دیگری جز این نداره. یک بار در این دو روزگارم وقت دیگری جز این ندارم. بفرمایید یک روز در این دو روزگاریم وقت دیگری جز این نداریم و دیگه مهلت خبری نیست، مبهوت میمونه آدم. این هم یه معنای دیگه و آیه دیگه سوره انبیا آیه 40. عنوان دیگه که در قرآن کریم استفاده کردم فرافکنی با تهمته. خودش این کاره است ولی به دیگران نسبت میده. و من یکسب خطیئتن او اثما، هر کس در حوزه فردی یا اجتماعی خطا به اشتباه، بفرمایید گناه به عمد مرتکب بشه، ثم یرم بهی بریئا، بعد همون گناهی رو که خودش مرتکب شده به یک زن و یا مرد مظلوم بی گناه بیاد چیکار کنه؟ اون گناه رو نسبت بده. فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا، به یقین به خاطر این تهمت گناه آشکاری رو رو کول خودش گذاشته و باید به دوش بکشه و با خودش هم کنه، دیگه ازش جدا که نیست. سوره نساء آیه 112.
خیلی متشکرم آقا، خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید. از همه شما سپاسگزارم. صدق و صفا، خلوص و یقین، عشق و آرزو، باران واژه هاست در این قطعه از بهشت. صلی الله علیک یا ابل حسن یا علی ابن مصر رضا.
اللهم صل علی علی ابن مصر رضا المرتضى الامام السقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا